سیم بابان 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مقدمه سوم آقای آخوند. در این مقدمه آقای آخوند میفرمایند که بناءً علی الصحیح و الاعم، بنابر هر دو نظریه باید تصویر جامع بشود، لیکن بنابر قول صحیح جامع از یق و دائرتن است نسبت به قول اعم. در قول اعم دایرش چیه؟ بازتره، گشادتره. در بنابر قول صحیح جامع فقط شامل افراد صحیح می شود، ولی بنابر قول اعم دایره اینقدر گشاده و وسیع است که شامل افراد صحیح و فاسد هر دو می شود. چرا بنابر قول صحیح هم باید جامع تصویر بشود؟ به خاطر اینکه صلات جامعی است که هم بر صبح، هم بر مغرب، هم بر ظهر، هم بر قصر، هم بر تمام، هم بر صلات عاجز، هم بر صلات چی؟ قادر، و بر همه اینایی که نمازشون صحیح هست باید چه کند؟ صدق کند. بنابراین وقتی که صلات برای همه اینا وضع شده است و احتمال این که شارع صلات رو برای هر کدام جداگانه به نحو مشترک لفظی وضع کرده باشد، یعنی یه بار برای صلات صبح دو رکعتی، یه بار برای صلات مغرب چی؟ سه رکعتی، یه بار برای نمازهای چهار رکعتی، یه بار برای نماز قصر، یه بار برای نماز تمام، یه بار برای نمازهای عاجز که خودش چه دارد؟ خودش انواع و اقسام متعددی دارد. برای نمازهای عاجز و یه بار برای نمازهای قادر و بارها برای نمازهای عاجز وضع کرده باشد، این مشترک لفظی نه تنها در به نحو حقیقت شرعی محل رد و منع است، حتی در نزد متشرعه هم چنین احتمالی وجود ندارد. همچنین نمیتوانید بگویید که وضع صلات و وضع عام علیکم السلام و موضوع له خاص باشد، این معنا هم محتمل نیست. خب به خاطر اینکه اگر مشترک لفظی باشد یه معنای واحد به ذهن خطور نمی کند، در حالی که وجدان شهادت می دهد از شنیدن لفظ صلات معنای واحدی به ذهن خطور می کند. به همین خاطر علا کل القولین صحیح و الاعم باید تصویر جامع بشود. تا اینجا درست شد؟ بعد می فرماید بنابر قول صحیح امکان وجود جامع نیست، بلکه واجب است که شما تصویر جامع کنید. چرا؟ به خاطر اینکه صلوات صحیح مختلف است. نمازی که صحیحه قصر و تمام، عاجز با انواع مختلفش، قادر همینجور. این صلوات صحیحه مختلف است، لکن همه اینها مشترک است در ترتب اثر واحد، یعنی اینا همه یک اثر دارد. و اون اثر تنها عن الفحشاء والمنکر است، به حسب اینکه در سوره عنکبوت آیه 45 وارد شده است. خب وقتی اثر واحد است، بنابر قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، بنابراین مؤثر در این اثر واحد هم باید واحد باشد، و اگر چنین نباشد سنخیت میان علت و معلول از بین رفته است و این غیر معقول است. پس بر اساس قاعده الواحد میبایست اثر واحد صادر شده باشد از مؤثر واحد، و مؤثر میبینید که مختلف است، پس باید یه جامعی رو در نظر بگیری در بین همه این مؤثرها که اون جامع ذات این اثر واحد باشه. خب شما میگید ما اون جامع را تفصیلا نمیدانیم که چیست. آقای آخون میفرماید لازم نیست تفصیلا بدانید چیست. علم تفصیلی به جامع لازم نیست، همینقدر که بتوانیم اجمالا آن را درک بکنیم چه کفایت است. و اگر صلات را در آن جامع استعمال کنیم دیگه مشکلی نداره. مثلا بگوییم الصلات چیست؟ ما نها عن الفحشاء والمنکر، یا قربان و کل تقیه، یا معراج مؤمن است، و امثال اینا. درست شد؟ پس بنابراین جامعه که تفصیلا بتوانید درکش کنین در لازم نیست، ولو به نحو اجمال هم باشد و تفصیلی نباشد مانعی نداره. نوازع حین الوضع احتیاج دارد تفصیلا بداند چیست، نه مستعمل حین الاستعمال لازم است تفصیلا بداند چیست. خب ثم آقای آخوند تعرض پیدا می کنند به اشکالی. من امروز فقط فرمایشات آقای آخوند. ثم تعرض پیدا می کند به اشکالی که بر تصویر جامع شده است، و اون اشکال اینه، میگه جامع از دو حال خارج نیست، یا مرکب از اجزاء صلاتی است، یعنی شما میایید اجزاء صلات را در نظر میگیرید، مرکب از اینا را بهش میگید صلات، یا یک عنوان چیست بسیط است که جامع. خب یا یه عنوان بسیطه، از این دو حال که خارج نیست، یا مرکبه یا بسیط. خب اگر جامع بخواهد مرکب از اجزاء صلات باشد غیر معقوله. چرا؟ چون هر جزئی را که شما حساب کنید در یک حالت صحیح است، و در یک حالت دیگر چی؟ صحیح نیست. پس از اجزا نمی توانید مرکبی رو درست کنید و نامشو بگذارید صلات که در همه حالات چه باشد؟ صحیح باشد. پس احتمال این که جامع مرکب از اجزاء صلاتی باشد رد شد. باقی میماند جامع شما یه عنوان بسیط باشد. حالا که فقط عنوان بسیط باقی ماند، دو عنوان بسیط در مقام معقول است. خب یکی عنوان مطلوب، که این عنوان مطلوب جامع قرار بگیرد. دوم عنوان مطلوب جامع واقع نشود، بلکه عنوان بسیطی که عنوان مطلوب لازمه آن است، یعنی میشه ملزوم عنوان مطلوب، اون به عنوان جامع قرار بگیرد. این دو احتمال وجود داره. پس یکی عنوان مطلوب، یکی لازمه عنوان مطلوب که اون عنوان ملزوم عنوان مطلوب است. آقای آخون می فرمایند اگر بناباشد عنوان مطلوب جامع قرار بگیرد، سه اشکال برام شده است. اشکالات مال جناب شیخ اعظم است در مطارح الانظار جلد اول صفحه 47. اشکال اول میگه غیر معقول است که عنوان مطلوب به عنوان جامع اخذ بشود. چرا؟ چون مطلوب متوقف بر چیست؟ متوقف بر یه طلب است. طلب احتیاج به چه دارد؟ امر دارد که شارع بدان امر کند. در حالی که بفرمایید مادامی که امری نباشد طلبی هم وجود ندارد، در حالی که این بله قرار دادن جامعه در مقام تسمیه است، هنوز نه امری هست و نه طلبی هست و شارع میخواهد صلاتی را وضع کند، ثم بعد وضع صلات امر را بر او مترتب کند. توجه کردید؟ وقتی هنوز صلاتی وضع نشده است، تسمیه نشده است، امر به چی میخواد تعلق بگیره؟ پس بنابراین این در مقام تسمیه است و امر و طلب بعد از این باید بیاد روی این، و او وقت میشد بعد ترتب امر میشود مطلوب، و مقام تسمیه قبل از مقام طلب است. رسو باید یک کسی به شما بگوید این چه نام دارد؟ عینک مثلا. بعد شما به او بگویید که خیلی خوب، این عینک را به من بده. مادامی که هنوز تسمیه نشده است، چجوری شما میخواید مطالبه کنید این شیء را؟ مگر به الفاظ چی مطالبه کنید؟ به الفاظ مبهم، این چیز را به من بده. خب خب چیز که اسم نیست که، ابتدا باید تسمیه صورت بگیرد، بعد تسمیه شما امر رو بیارید نسبت به مطالبه او. پس بنابراین عنوان طلب نمیتواند در مقام تسمیه اخذ بشود، چون مقام تسمیه قبل از طلب است، و اگر عنوان طلب بخواهد در مقام تسمیه اخذ بشود دور لازم دارد و توقف شیء علی نفسه، یعنی عنوان طلب باید برد در مقام تسمیه، یعنی قبل از این که طلب رو داشته باشید باید عنوان طلب رو داشته باشید، نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، عنوان صلات اگر بنا باشد جامعش عنوان مطلوب باشد، اون وقت هرگاه شما صلات رو میشنوید در ذهن شما باید ترادف داشته باشد با صلات مطلوب، یعنی همیشه قبل صلات یا بعد صلات باید خود عنوان مطلوبم به ذهن شما خطور بکنه، مطلوب صلات یا صلات مطلوب. در حال این که شما وقتی صلات رو میشنوید عنوان مطلوب به ذهن شما خطوری ندارد. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، شیخ میفرماید مشهور فقها صحیحی هستند، لیکن در مورد شک در جزئیت یا شرطیت رجوع به چه می کنند؟ رجوع به اصل براءت می کنند. مثلا اگر شک کنند آیا استعاذه در صلات واجب است یا نه، خب رجوع به چه می کنند؟ براءت در نفی جزئیت استعاذه، درست شد؟ در حالی که اگر عنوان مطلوب به عنوان جامع در صلات اخذ شده باشد نمی توانند براءت جاری کنند. چرا؟ به خاطر اینکه نمی دانند آیا عنوان مطلوب بدون استعاذه حاصل می شود یا حاصل نمی شود. خب بنابراین شک در عنوان چه می شود؟ شک در عنوان محصل می شود. یعنی آیا عنوان عنوان محصل آیا حاصل شده با این اجزا بدون استعاذه یا نه؟ خب اصل این است که حاصل نشده است، بنابراین میشه جای احتیاط. در حالی که مشهوری که صحیح هستند در موارد شک در جز یا شک در شرط چه جاری میکنند؟ براءت جاری میکنه، احتیاط جاری نمیکنه. ولی اگر قصه عنوان مطلوب باشد باید احتیاط جاری کنه، درست شد؟ مقدمات نیست، اجزاه. الان شما همین جور که رنگ رخسار چی خبر میدهد از سر ضمیر، کاری ازت نمیاد. یکی از این آقایان دکتر الفی هایی که بله خداشون رو دکتر میدانند، بندم هیچ اعتقادی به این جماعت ندارم، بهت میگد آقا این نارا این پنجتا ماده را با هم با این نسبت خاص مخلوط کن بخور تا چی؟ تا کار ازت بیاد. شما رفتی تو بازار یکی یکی اینا را باید چیکار کنی؟ بخری تهیه کن. رفتی چهار تاش گیرت آمد، پنجمی چی؟ نجسی. هرچی گشتی نجسی پنجمی رو. چهار تا رو گرفتی با همون نسبتی که گفته بود مخلوط کردی خوردی. شک داری کار ازت میاد یا نه؟ یا نه قطعا دیگه میاد، شک داری. میخوری میری سراغ کار، میبینی که بله دوباره هیچ کاری بر نمیاد و باید بگویی که دیدار به چی؟ قیامت. یعنی سرده رو ببوسی و بیای بیرون، هیچ کاری ازت نمیاد. چرا؟ چهار تاشو مخلوط کردی، پنجمی نبود. اگرم به اون دکتر الفی بگی آقا اینجور، میگه خب من که بهت گفتم پنج تا، تو چهار تاشو، باید پنجمی رو اضافه میکرد. یعنی وقتی که شک در حصول محصل است، آیا این محصل حاصل می شود با این چهار جزء یا جزء پنجم را هم مطالبه می کند؟ جای جریان احتیاطه، چون شک داریم با این چهار جزء حاصل می شود یا نه. اصل این است که با این چهار جزء حاصل نمی شود، لذا جای جریان احتیاط. در حالی که فقها مشهورشون صحیحیه و در شک در جزء و شرط مشکوک هیچ کدوم احتیاط نمی کنن و براءت جاری می کنن. پس معلومه عنوان مطلوب را به عنوان جامع قبول ندارن. محظور سوم می آید اونجایی که متعلق، اونجایی که جامع ما عنوان مطلوب نباشد بلکه عنوان بسیطی باشد که ملزوم است با عنوان مطلوب. دو تا اشکال اول نمی آید، ولی اشکال سوم مشترک است بین عنوان مطلوب و عنوان بسیط ملزوم با عنوان مطلوب. این اشکال سوم اونجا هم می آید. این اشکال آیا آخوند خودش طرح می کن ثم خود آیا آخوند جواب می دهن. میگن خیلی خوب، ما جامع را بنابر قول صحیح عنوان مطلوب که سه تا اشکال بهش وارد میشد نمیگیریم. میام چه میگیریم؟ میام عنوان ملزوم با عنوان مطلوب میگیریم. یعنی میگیم یه عنوان بسیطی است که لازمه عنوان مطلوب است، نه خود عنوان مطلوب. وقتی این شد، خب دو تا اشکال اول دیگه جاری نیست، فقط باقی میماند اشکال چی؟ سوم. آیا آخوند اشکال سوم را هم جواب میدهد؟ چجوری جواب میده؟ میگه آقا عنوان بسیط ربما با بساطت عنوان منطبق بر مرکب است. یعنی عنوان بسیطه، ولی وقتی میخواد انطباق پیدا بکند انطباق پیدا میکند با یه مرکبی. از چه باب؟ از باب انطباق کلی با مصداقش. خب مثلا شما میخواهید یک عنوان بسیط حافظ از سرما یا گرما یا امنیت یا دخول غیر را در نظر بگیرید. هر کدام از این عنوان‌ها را جدا و حافظ از سرما یا عنوان بسیط، حافظ از گرما، حافظ امنیت شما، حافظ از دید نامحرم و از این قبیل عناوین. خب این عنوان کلی قابل انطباق است از باب انطباق کلی با مصداقش با بیت. بیت خانه. لیکن خود عنوان بیت چیه؟ مرکب ذات اجزاست، درسته؟ خونه خیلی اجزا میخواد تا بشد خونه، درست شد؟ بنابراین خود این عنوان بسیط منطبق میشد از باب انطباق کلی با مصداقش با یه عنوان مرکب. حالا که اینجور شد، اگر شک در جزء کنید، یعنی الان شک می کنید آیا خانه با یه دونه اتاق خوابم صدق خانه می کند یا احتیاج به چه دارد؟ دو تا اتاق خواب دارد، چه اصلی جاری می کنی؟ اصل براءت جاری می کنی. یعنی نه، دو تا اتاق خواب نمیخواد، با یه اتاق خوابم میشد خانه باشد، درسته؟
شک
مال
تحصیل
غلط
نیست،
شک مال انما لا یرجع الی البراءت. آقای موسوی در مواردی که شک در محصل حصول محصل بشود و ما نحن فیه از این قبیل نیست، شک در حصول محصل مثل شک در طهارت برای نفس که آیا از وضو حاصل شده است یا حاصل نشده است، این میشود شک در محصل. خب اما در موارد اینجور که آیا دو تا دستی باید داشته باشه یا یه دستشویی کفایت است؟ چرا؟ به خاطر اینکه همین الان که یکی دستشویی است دیگری هم تنگش گرفته است. خب بنابراین دو نفری هم میشد برن دستشویی، رفته بودن دیگه، دوتا آقا سید بودن دوتایشون، دوتایشون آن واحد رسیده بودن سر دستشویی، دوتایشون هم پیر مرد، دوتایشون هم تنگشون گرفته، اگه نرن الان چه میکنن؟ نجس میکنن خداشون. چکار کردن آقای موسوی؟ دوتایشون با هم رفتن منتها به پشت هم نشستن، پشت به هم کردن دستشوی آموزام که بله یادتونه آقای بله روح الامین همینجا تو مدرسه صد داشتیم، یه گاو هم می افتاد توش اینقدر گنده بود. بله اینا رفتن پشت به هم کردن، یکی از این ور نشست یکی از اون ور، هر دو گفتن های راحت شدیم، تعجب کردیم. خب حالا تو این دستشوی هایی که امروز هست که اون دستشوی گاوی های قبل نیست که، به قول مرحوم عاشق مهدی ما کاسه چینیه، به اندازه یه کاسه چینی دوتا که نمیشد برن با هم که. خب آیا دوتا دستشوی لازم است برای خونه یا نه؟ شک میکنیم، رجوع به براءت میشه. بنابراین آقای آخوند این اشکال رو جواب میده، میگه اینجا شک در وجود محصل نیست، اینجا عنوان بسیط شما از باب انطباق کلی بر مصداقش منطبق شده بر یه مرکب، ثم اگر شک کردید در اجزای این مرکب میتوانید چه کنید؟ براءت جاری کنید. و اینجا جای داستان شک در محصل نیست. بله، اگر که دوتا اتاق نداشته باشد صلات اطلاق میشد، دوتا دستشوی نداشته باشد، دو تا دوش حمام نداشته باشه، باز بیت گفته میشد. تا اینجا فرمایش آقای آخوند تمام. آقای آخوند چند تا ادعا کردن؟ 4 تا ادعا. خوب دقت کنید، یکی در این مقدمه سوم آقای آخوند 4 ادعا طرح کرد. 4 تا. مطلب اول، فرمود بین قول به صحیح و اعم فرقی نیست، هر دو باید ملتزم به جامع بشوند. این 1. 2، فرمود بنابر قول صحیح وجود جامع وجوب دارد، یعنی حتما باید صحیحی یه جامعی را ذکر کند. 3، جامع که ما از اون کشف می کنیم به مقتضای برهان بسیط است، لکن این بسیط متحد می شد با اجزا و شرائط خارجن از باب اتحاد چی؟ کلی با مصداقش. و این جامع ملزوم عنوان مطلوب است، ملزوم عنوان مطلوب، ولو خود عنوان مطلوب بعد تعلق امر بیاد. خب یعنی عنوان مطلوب بعد تعلق امر به جامع تعلق میگیرد، لکن این خودش عنوان مطلوب نیست، ملزوم عنوان مطلوبه. 3، این تا حالا 3 تا. 4، عنوان بسیط مانعی ندارد که شما این عنوان ملزوم عنوان مطلوب را جامع قرار بدهید و رجوع کنید در جزء مشکوک یا شرط مشکوک به براءت شرعیه، هیچ مانعی نداره، می تواند جامع شما امر بسیط باشد و رجوع بکنید در شک در جزء و شک در شرط به براءت. و انما یرجع الى قاعدت الاحتیاط و الاشتغال، در مواردی که شک از قبیل شک در شک شما شک در پیدایش محصل باشد، یعنی شک شما شک در سبب و مسبب باشد که سبب مردد است بین عقل و اکثر، و با اتیان به عقل شک دارید آیا مسبب وجود پیدا می کند یا وجود پیدا نمی کند. اینجا میشه شک در محصل و جای جریان احتیاط و قاعده اشتغال است. اما در داستان عنوان بسیطی که انطباق پیدا می کند با مصداق خودش، از باب انطباق کلی با مصداقش با یک مرکب، اونجا مانعی ندارد، شما می توانید براءت جاری کنید. این چهار امری که جناب آقای آخوند می فرماید، تازه اینجا می فرماید هازا علی صحیح، تازه آنچه که برادون گفتین میگه علی القول صحیحی بود، و الا علی القول بالعم یه داستان دیگری است که بعد متعرض می شود. تا اینجا فرمایش آقای آخوند بنابر قول صحیح در مقدمه سوم کفایه. ما تا همینجا این چهار ادعای آقای آخوند رو باید بررسی کنیم، ببینیم از این چهار ادعا چند تاش تمامه و چند تاش ناتمامه است. بررسی فرمایشات آقای آخوند از امر اولش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.